بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. باز هم سؤالی در رابطه با بحث ما وجود داره که آقای طباطبایی فرمودن سؤال هم بسیار بجاست، چون بحث ارث مثل بحث سایر کتاب های فقهی نیست. خردریزهای ظریف بسیار زیاد داره، خردریزهای دقیق و ظریف بسیار زیاد داره. ایشان می فرمان که در اون قسم اول که فریضه به قدر سهام من غیر کسرن، چون در اینجا ما یک فریضه داریم، فریضه اون است گفتیم که از قرآن مجید استفاده کردیم، فرض برها را و فرض را شناختیم. فرض ما سلس بود و سلسان بود و سدس بود و ربع و نصف و ثمن و اینا که در قرآن کریم 5 تا فرض ذکر شده. اینها را ما از آیه 11 و 12 سوره نساء و از آیه 175 آخر سوره نساء استفاده کردیم. این فروض را باید حفظ باشیم. بعد کسانی که صاحبان این فروض اون را هم ذکر کردیم. بعدا رفتیم سراغ حساب. ما میخواییم اون ترکه را طوری قسمت کنیم که هر کسی سهم خود را بره. از طرف این باید بدانیم که سهم برها گاهی بالفرزن گاهی بالقرابه. خیلی هستن که در قرآن کریم برای اونا فرض ذکر نشده ولی واسه قرابت ارث برن. این قرابت هم از آیات قرآن اولر هم بعض مولا به بعض هم از قرارات استفاده میشه. بنابراین دو طور فرض بود، یکی این که انسان سهم ببره بالفرض یا که اون سهم بالقرامه است. مثلا در مثال زوج و اخوین، زوج اون زن مرده اولاد هم نداره، ولکم نصف ما ترک از واجه بود، اون مرد یعنی شوهر نصف میبره، اما دو تا اخوین داره. سهم اخوین در قرآن نیست معین شده باشه. خب ولی که ما اینجا نگاه میکنیم با اون شوهر رو نصف بگیم، نصف فرض بر یک نفر، جایی فرض بر چند تاست. مثلا ما فرض بر یک نفر مرده، کلاله امی داره چند تا برادران مادری، خب سهم اونها متعدد باشن سلسه برادران مادری. خب چند تا برادر مادری داره؟ چند تا هم برادر ارسان که ابوینی داره، نشد ابی داره، یک سلس مال این برادران امی کلاله امیه، دو سلس هم مال اون کلاله ابوینیه. خب حالا اصل مال سلس مخلصه چیه؟ سه. ما مال به سه قسمت تقسیم کردیم، دو سلس دادیم به کلاله ابوینی، یک سلس هم به کلاله امی. خب اونا 5-6 نفر هم، اونا هم 5-6 نفر هم چکار کنن؟ ما یک سوم دادیم به 5 نفر، به 5 ما باید طوری تقسیم کنیم دیگه هر کس سهم خود برداره، شرکت ملکت به وجود نیاره. کسر همینه، هر کجا یک چیز دادیم که بین چند نفره باید دوباره تقسیم کنن، اون کسره، اون رو بگید کسر گیم. هر کجا که تیکه تیکه کردیم سهم افراد همه رو دادیم تمام شده. ما هم میخوام همین کار بکنیم، هنره در همینه که ما اونقدر به حساب مسلط باشیم یک دفعه بیشتر قسمت نکنیم، در یک دفعه هم سهم همه رو بدیم، هم سهم فرض برها را، همه سهم سهام میبرن فرض بر بلقرابه ارسیم برای همه روایت بدیم. خب حالا در همین مثال که ما گفتیم، خب اینجا کلاله امی فرض کنید که 5 نفرن و اون 5 نفر 1 سور سادیم، کلاله همه به اینی هم 5 نفرن به اونا 2 سور سادیم ما دادیم. خب سورس نه، هر که 2 سور رو میبرن کس را آمده برای خاطر که دونه اونا 5 نفرن 2 سور بردن، 1/3 به اینا میدیم، خب اینا 5 نفرن 1 بردن. این نشد، این تقسیم درست نشد که. نمیخوایم دوباره تقسیم کنیم، خواهیم یک طبعه تقسیم کنیم، تیکه تیکه کنیم در یک طبعه، به طور این تیکه ها روشن باشه، سهم هر کسی بدیم بره دنبال کارش. خب اینجا ناس چاریم ما آمدن باید ملاحظه کنیم بین این عدد است. عدد کسانی که سهم برن و عدد اونم که سهم برن، اینا چه نسبت به هم دارن؟ عدد کلاهره ابوینی 5 نفر مثلا، عدد کلاله امی اون 5 نفرن ولی اینا 1/3 بردن و 2/3 بردن. خب اون 5 با این 5 تماثله. خب تماثل چون 1 میگیریم، 5 ضرب بکنیم در اون اصل که 3 بود که 15، 3 5 ضرب در 3 میشه 15. اگر تماثل باشن، تداخل باشن، رو عدد بیشتر رو بگیریم ضرب میکنیم در اون اول حساب اولی. تباین باشن 1 در 1 دیگه ضرب میکنیم، حاصل ضرب در اون ضرب میکنیم. اگر توافق باشن 1 قسمت بر مقسوم علیه مشترک بین هر دو، بعد خارج قسمت رو در دیگری ضرب کنیم. این اقسام اینا رو همه رو باید حفظ باشیم. واقعا این خورداریزهایی که در ارث وجود داره همین هاست، همین هاست. حالا بنده در جواب آقا کرد کنم بیدیم که اینجا کسر، بله کسر ها گاهی، البته اینم باید توجه کنیم، گاهی اضافه میاریم به که باید بدیم، گاهی کم میاریم از که باید بگیریم، گاهی نه کم بیاریم نه زیاد. خب اینا سوالیست باید بخوانیم، مسائل زیاده در اینجا به وجود میاد. حالا این مثاله که من ننوشته میخوادم، امروز مسئله دیگه هم داریم، عرض همین است که در اونجا که نسبت به این، در اونجا که کسر لازم میاد، کسر اون است بین که اون تیکه‌ای که ما در نظر گرفتیم و به وجود آوردیم، اون تیکه به افراد صاحبان اون تیکه نمیرسه، باید دوباره تک تک کنیم. اونجا به کسر این میگن، مثل همون زوج و اخوه زنی مرده. خب سم فرض بر در اینجا شوهرش نصف مال، خب ما قسمت کنیم به دو، یک دوم بدیم به شوهرش، نصف مال میره دوباره، ولی یک دوم دادیم اینجا به چند نفر؟ به 2 نفر. یک دادیم به 2 نفر، یک به 2 نفر نمیشه که، 2 نفرن دیگه، باید دوباره تکه بکنن. ما باید از اول بخواهم یه تکه کنیم که نبرن دوباره تکه. هر کجا تکه کردن لازم آمد به اونین کس لازم آمده، هر کجا کس رست و درست نمیرسه باید تکه دوباره کنیم. خب این از سوال بنده سوالی پیدا میکنه دیگه، در کسر الان فریقین واحد، وقت در اونجا کسرن گاهی برای 1 فریقه، مثل اون زوجن و اخوین، زوج سهم خود را گرفت 1/2 نصف مال، اما فریقه دیگر اخوین هن 1/2 دادیم به اونا، 2 نفرن اینا باید دوباره برن تکه تکه کنن. ما از اول باید تکه بکنن، تکه تکه نکنن دیگه. در کسر الان فریقین واحد اول ترکه را بر اساس فرض، فارسی هم نوشتم وان که جواهر بر فارسی نوشتم رو بفهمید، در همون جلد 39 صفحه 333 به بعد جواهر، در کسر علا فریقین واحد اول ترکه را بر اساس فرض که از قرآن کریم استفاده کردیم تقسیم بکنیم، مثل اون زوجن و اخوین. خب در این زوج و اخوین، زوج معلومه 1/2 دست مال با میدیم، بعد ما 1/2 این 1/2 میخوایم بده به 2 نفر، این کسره، اینو باید ببرن دوباره تیک تیک کنن. ما از اول باید طوری تیک تیک کنیم که دیگه احتیاجی به تقسیم جدید نداشته باشه. من خب حالا چه باید کرد؟ در اینجا که اینجور شد، در اینجا باید بریم سراغ عدد اونا که سهم برند و اسمشون در قرآن نبود. چند نفرن؟ 2 نفرن عدد اونا. خب سهامشان چقدر بود؟ 1/2. 2 با 1 چه نسبت دارن؟ تباین دو تباین و تباین هر که داشته باشن باید یکی بر دیگری تقسیم بشه. اینجا خود دو با یک تقسیم بشه، یک با دو بشه دو، خلاصه حاصل دوه. خب دو را ضرب بکنیم در چه؟ دو را ضرب بکنیم در اونجا یک دوم بود اول دیگه، مخرج اولی یک دوم بود دیگه. این دو را ضرب کنیم در اون دو بشه چهار. چهار که شد دو تا بدیم به شوهر، یکم بیم که با مرادم اینجور باید باشه. اونقدر تسلط داشته باشیم بر عدد و این طبقاید حساب که بتونیم اینجور کار بکنیم. بله خب حالا بالاخره به این نگاه بکنیم نسبت به این عدد اینها و اون اصل سه چیزی نداشتیم، یکی فریضه که اون اصل ترکه است و یکی نصیب این هست، عدد و نصیب، یکی نصیب، یکی هم سهام این ها که میخوان به قرابت اینا ببرن. وقت ما اینجا برباد بعد از اینکه اول رفتیم قسمت کردیم بر اساس هم قرآن بیام سراغ اینا، سراغ اینه که چه نسبتی هست بین اون چه بر اساس قرآن تقسیم کردیم و بین اینا که سهام دارن اخوین با رؤوسشان کردیم. رؤوس اینها دوه، سهمشان از اون چه یکه، دو و یک چه نسبت دارن؟ تباینه، چون از اینجا جلی تباین شد یک و دو. اون دو را که سهام اینا ضرب کنیم در اصل اون اولی که داشتیم، اصل اولی چند تا بود؟ یک دوم بود، دو دیگه مخرج میزانه میشه چهار. چهار که شد در هجه ایست، چهار که شد دو چهارم بیدیم ما به اون شوهر، یعنی دو چهارم، دو چهارم یکیش مال این برادر یکی مال اون برادره. خلاصه حالا من این تمام کنم. نسبت میان عدد صاحبان سهام که دو نفرن، دو تا برادر بود، و نصیب اونها از فریضه چی بود؟ یک دوم بود دیگه. نسبت اینا، خب این دو اونا هم دو نفرن، باید نسبت ها رو تماسل تداخل تباین توافقه. اینجا در نسبت داشته دیگه تباین یک و دو، و چون یک و دو تباین داره همون دو دیگه میشه، یک هر کجا باشه همون دو. رضا بر اساس همون تباین تقسیم میکنیم ما دو رو ضرب کنیم در اصل فریضه، اصل فریضه دو بود، دو سهام اینا، دو رو ضرب کنیم در اصل فریضه که به دو قسمت کرده بودیم چون یک دو بار شوهر بود، دو ضربه در دو میشه چهار، در اینجا شد چهار. دو چهارم میدیم با شوهر که نصفه، دو چهارم هم یک چهارم به این برادر، یک چهارم به اون برادر، اینطوری. خب امروز یک روز خاصی، فکر کنم بیشتر وقت نداشته باشیم، خوردریزایی است که انشاءالله بعدن بس میشه. امروز اولا که بعضی رفقا گفتن آقایان چون بخوان برن برای کربلا و اینا امروز آخر بحث باشه، باشه، اما دوستان مطلب مهم است. مطلب مهم اولین است که امروز روز 13 آبانه، 13 آبان خیلی مهمه در تاریخ انقلاب، و من اینکه اسمش روز دانش آموز باشه با این مخالفم، به کل انقلاب مربوطه. 13 آبان روزی بود که امام رضوان الله علیه در سال 43 صحبت کردن درباره کاپیتالیستون. کاپیتالیستون چیه؟ کاپیتالیستون چیه که دو تا دولت که با هم می جنگر مخالفت میکنن، تنش و چالش دارن، یکی غالب میشه یکی مغلوب میشه. اون وقت یک قرارداد می بندن که اون مغلوب باید تن در بده به این قرارداد. اون این است به این که افرادی از کشور غالب در دولت در کشور مغلوب هستن که نظارت دارن، غالب شدن دیگه، قراردادی بستن. یکی از قرارداد داریدن که کسانی که از کشور غالب در کشور مغلوب زندگی میکنن نظارت دارن، برای قرارداد بستن، اونا اگر مرتکب جنایتی بشن این کشور مغلوب حق نداره به اونا برخورد کنه، قضاوت کنه، با یعنی گزارش بده به اون کشور خودشان اونا بر قانون خودشون هر جا دلشون خواست رفتار بکنند. خب این در دو جریان به وجود آمد در ایران در زمان قاجاریه، زمان فتحعلی شاه، یکی در زمان میرزای قومی بود و صاحب ریاض اینا بود و که حمله کرد دولت روسیه به ایران و بالاخره ما خیلی به مخمصه افتادیم، خیلی زحمت و مخمصه و ضرر و اینا، به عهدنامه گلستان ختم شد، اونا غالب شدن، یه قراردادی بستیم. دوم بعد از 15 سال عهدنامه ترکمنچای باز دوباره اونا حمله کردن، چون ما رفتیم جلو شکست خوردیم، یعنی سید محمد مجاهد و خارجو حاجی احمد نراقی و خوره از ایران 40 تا مجتهد بزرگ در رکاب سید محمد مجاهد بودن. این دفعه چون برای خاطر اینا هر کجا غالب شده بودن اون بندگان خدا را اذیت میکرده اینا، به ما ناچار شدیم دوباره بریم. 17 شهر ما را گرفته بودن، هنوز هم در اختیار روسیه بود، بگیریم مردم. رفتیم دوباره ما شکست خوردیم، چون در اون زمان حالا نگاه میگه حالا برای که در ایران اون فرهنگ جهاد و شهادت اونقدر اوج گرفته که برای خانم نولالا ما خیلی قدرت داریم. اما اینطور نبود، ملوک و توایفی بود، ارباب ها بودن، رعیت ها بودن و اینا، و هر چه یک ارباب یک عده از این دهات ماهتا رو داشت و خب اینا با هم متحد نبودن. بالاخره حالا سید محمد مجاهد آمون دست مشتهی دست فتبا داده و اذن جهاد داده، هم حرکت کردن. اما دوباره رفتن در دوم هم باز ما شکست خوردیم، شکست خوردیم. اینجا بودن کپیتالیسم درست کردن، یعنی افرادی باعث از اون دولت قالب روسی که در ایران باشن و بودن نظارت داشتن بر اجرای اون قرارداد، خسارت جنگ را ما دادیم، از ما گرفتن بالاخره، و اونا اینجا بودن. این کپیتالیسمه، بنابراین اون اونجا این بود همین جریان که واقعا یه ذلت عظیمی است برای مغلوب، کشور مغلوب. این ذلت عظیم رو ما تن در داده بودیم، ناچار بودیم، تا اینکه در زمان رضا خان اینو مدرس از میل برد، مدرس قیام کرد و این رو از کپیتالیستونی که در دادن روسی گانده بود از بین برد. یکی از کارهای شاه، کارهای مدرس این کاره. خب ما راحت شدیم، راحت شدیم، بودیم بود. تا اینکه محمد رضا خان، بله مسلط شد، رضا خان رفت، محمد رضا خان رو یک روز در درس بودیم، بنده خدمت امام رضوان الله بودم، باید خیلی مختصر بگم، در درس بودیم، از درس که رفتیم امام به بنده فرمودن شما بیایید همراه من منزل، من با شما کار دارم. من رفتم خدمتشان منزل، شان فرمودن که دیشب در مجلس کاپیتالیستیون بستن، دوباره همه یو بکلا رای دادن که از آمریکا هر قدره در مملکت ما اشخاص وجود دارن، کارشناسان بودند و افسران بودند، چی بودند چون اینا تمام قدرت نظامی رو دست اونا بود. اینا در ایران هستن، اینا مأمونن، اینا ایمنن، هر کاری کردن. ایران حق نداره متعرض بشه، اگر کاری کردن، هر کاری کردن باید گزارش بدن به آمریکا، خودش میدونه باید چی کار کنه. این دوباره یک ذلتیست، امام فرمودن ذلتیست برای ما به وجود آمد. اینجا بود که امام فرمودن کس گناهکار است کسی که فریاد نزند، معصیتکار است کسی که داد نکشد. در صحبت خودشون این آیه را خواندن، در صحبتشون امروز 13 آبان در سال 43 بلند یجر الله للکافرین للمؤمنین سبیلا، خیلی با شدت صحبت کردن که چی آخه چی ما در ایران دیگه، شما یک چیزی که ذلت ما بود دوباره و تجدید شد و این کار رو بدون اینکه مردم بفهمن درست کردن، و والله گناهکار است کسی که فریاد نزند، والله معذرت کسی دادن، ای نجف ساکت، ای قوم ساکت. اونو به شدیدترین بیان امام همین امروز رو 13 آبان ببخشید، روز 3 آبان امام صحبه 13 تبعید شد، روز 3 آبان امام تمزید خورد. این جریان، این یکی از جریان. خب در نتیجه همین از روز 3 آبان که امام صحبت کرد، کوچه پر بود، حیات پر بود، منزل بود، بله وقتی امام صحبت کرد اینا دیگه دوری منزل امام احاطه کرده بودن که همه میدانستن امام رو خواهن برد. از 3 تا 13 این طول کشید، ولی چون اون موقع مردم ساختن شده بودن کسی نمی آمد جلو بگیره، ولی دوری منزل امام محاصره بود. بالاخره شب 13 نصف شب آمدن، از دیوار آمدن منزل امام. امام حیا بود. امام عواش برداشت از زیر بغلش آمد. ها امام به من نفرمودن که رفتیم منزلشان. فرمودن که این مجدد شما آمد. من فردا میخوام صحبت کنم. هر جایی که به نظر شما میرسی که صحبت من باید اونجا حساستر باشه دور این صفحه ها خط بکشید. من بنده بردم شب اون مجلده رو مطالعه کردم دور صفحات خط کشیدم اونجا خیلی حساس بود ساورده خدمتشون دادم شان صحبت کردم و صحبتشون خیلی شدید بود اینا بود سوم تا از سوم تا سینزدهم خیلی مطلبه دور مدرشان بودن مامورا بودن میدانستن همون شب کامدن شب سینزدهم منزل امام ما خودش تا اونا از دیواران دفعه ما عباش زیازیری بغلش رو بحیا بود من بحیا هستم آمد از در خانه بیرون جمعیت زیاد فرمود اگه برای بردن من جمعیت زیاد اگه برای ترساندن من که نمیدرسم خب بخیر امام آمدن رو بلاید آمدن فورا روزنامه نوشتن که چون سید روح الله بودنش در ایران تشنج ایجاد میکرد همون فرودگاه نذاشتن فرودگاه هواپیما بردن امام به ترکیه این یکی از جریان های 13 آبان یکی از جریان های دیگه 13 آبان همون است که تسخیر لانه جاسوسی است و بعد از اینکه امام انقلاب پروشده بود رو خب امروز خیلی مهمه این مجلس این روز دانش آموز نیست امروز مبارزه با استکبار روز پی بردن به جریان هایی که مربوط به انقلاب هستن خیلی خیلی مهم است خب این مطلب کمیشه باید در نظر ما باشه که روز 13 آبان یه همچین جریان است خب مطلب دیگه برای اربعین خب برای این اربعین در پیش داریم واقعا این حرکتی که واقعا مانوری میلیون ها انسان از کشورهای مختلف که علاقمندن و حقیقت عاشورا را درک میکنن در دنیای کل یومن کربلا و کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا بسیار خوب است این هم یک منوریست دیگه خیلی مهم است و باید همیشه این پرچم کربلا همیشه در احتزاز باشه و همیشه باید توجه باشه به انواع مختلف یکی از اونها همین منوریست داده میشه این هم اینطور از این جهت خب کسانی که به حرکت بکنن توفیق خداوند به اونها داده و برای اون میرن و امیدواریم که ما را دعا کنن انشاءالله تعالی بعد از عرض کنم که ما سفر بقیه مطالب شما را به خدا میسپاریم خدا یاری آور نگه